شب در ایران است. این صدای مجله شبانگاهی رادیو فرداست. شبانگاه پنج شنبه نهم تیر ماه 1390 سیوم ژوئن 2011 میلادی است. شب بخیر شنونده گرامی، هانا کاویانی هستم میزبان شما تا نیم ساعت آینده، ساعت 10:30 شب در ایران، با مجله شبانگاهی پنج شنبه شب که تشکیل شده از گزارش ها و اخبار و تحلیل های مختلفی که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. اما ایستگاه اول این مجله هم خبر هاست. با همکارم نوشین سید حسینی همراه میشیم برای شنیدن تازه ترین های دنیای خبر.
متشکرم هانم. 67 تن از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر ایرانی خارج از کشور در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، از آنچه تجاوزات جمهوری اسلامی به حقوق بشر نامیدند، انتقاد کردند. این دگراندیشان ایرانی در نامه روز 29 ژوئن برابر با 8 تیر ماه خود خطاب به احمد شهید، قصد جمهوری اسلامی از مخالفت با سفر او به ایران را جلوگیری از بازبینی و بررسی جنایات علیه حقوق بشر در ایران توصیف کردند. شورای حقوق بشر سازمان ملل روز 27 خرداد ماه احمد شهید، وزیر امور خارجه سابق مالدیو را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران معرفی کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی این امر را اقدامی گزینشی و با اهداف سیاسی تحت فشار کشورهای غربی عنوان کردند. ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز پنجشنبه از مقام‌های چین به دلیل خودداری از بازداشت عمر البشیر، رئیس جمهوری سودان، انتقاد کرد. عمر البشیر که از سوی دیوان بین‌المللی کیفری به اتهام‌هایی از جمله نسل‌کشی در منطقه دارفور این کشور تحت تعقیب است، روز چهارشنبه برای سفری دو روزه وارد پکن شد و مورد استقبال رسمی هو جینتائو، رهبر چین، قرار گرفت. خانم پیلای اعلام کرد هر کشوری از جمله چین وظیفه و مسئولیت دارد به دیوان بین المللی کیفری کمک کند. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز پنجشنبه تهران را به مقصد باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، ترک کرد. به گفته علی لاریجانی، گسترش همکاری‌های پارلمانی، اقتصادی و همچنین تبادل نظر درباره موضوعات دو جانبه از جمله مسائل حقوقی دریای خزر از موارد گفتگو با مقام‌های جمهوری آذربایجان خواهد بود. به گزارش رسانه‌های داخلی، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آقای لاریجانی را در این سفر همراهی می‌کنند. اما بشنویم از لبنان. دادستانی لبنان با تایید دریافت کیفرخواست دادگاه بین المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق این کشور، اعلام کرد که دادگاه برای 4 نفر حکم جلب صادر کرده است. گفته می شود برخی از متهمان از اعضای حزب الله لبنان هستند. رفیق حریری و 21 تن دیگر در سال 2005 میلادی در انفجاری در بیروت کشته شدند. دادگاه بین المللی به دولت لبنان 30 روز مهلت داده است تا پاسخ دهد. کابینه لبنان برای بررسی موضوع عصر روز پنجشنبه تشکیل جلسه داد. اصلاح قانون اساسی مراکش فردا جمعه به همه پرسی گذاشته می شود. مقام های مراکش همه پرسی را سرنوشت ساز خوانده و مردم را به شرکت گسترده در آن و دادن رأی آری ترغیب می کنند. محمد پنجم، پادشاه مراکش، چند هفته پیش اعلام کرد که آماده است با تغییر قانون اساسی بخشی از اختیارات خود را به نخست وزیر و پارلمان واگذار کند. اما بشنویم از ایران. آیت الله خامنه‌ای میگوید ماهیت رویدادهای سوریه با سایر کشورهای عرب متفاوت است و آمریکا و اسرائیل در آن دست دارند. به همین دلیل جمهوری اسلامی از آن حمایت نمی‌کند. آقای خامنه‌ای اضافه کرد که آمریکا به شبیه سازی رویدادهای مصر، تونس، یمن و لیبی در سوریه دست زده تا این کشور را که در خط مقاومت قرار دارد دچار مشکل کند. سخنان آیت الله خامنه‌ای در حالی است که بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، اکنون میگوید خواست‌های مشروع معترضان را به رسمیت می‌شناسد و پیشنهاد گفتگوی ملی داده است.
متشکرم. تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدید از همکارم نوشین سید حسینی. و اما نگاهی گذرا بیاندازیم به برخی از آنچه که تا ساعت 10:30 شب در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. وزیر دفاع آمریکا در آخرین روز فعالیتش در این پست بار دیگر از برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرد. نامه دیگر به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران، این بار 67 فعال اجتماعی ایرانی خارج از کشور.
خواستن به نوعی با توجه به اینکه جمهوری اسلامی به هیچ وجه همکاری نمی‌کنه با گزارشگر ویژه حقوق بشر، بنابراین اعلام آمادگی کردن که میتونن با ایشون همکاری کنن.
از تازه ترین خبرها پیرامون پرونده تجاوز در خمینی شهر نیز خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با ما بمانید. در مصاحبه‌ای با شبکه خبری بلومبرگ، رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا همزمان با اشاره به همراهی جمهوری اسلامی با شیعیان تندرو و ستیزه‌جوی عراق در کشتن سربازان آمریکایی، سران تهران را بار دیگر به تلاش در راه دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای نیز متهم کرده است. آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد، وزیر دفاع آمریکا به این نتیجه رسیده که تهران به مرحله تولید سلاح‌های اتمی نزدیک شده است.
رابرت گیتس که روز پنجشنبه امروز دوران بازنشستگی را آغاز می‌کند و جای خود را به لیون پانتا، رئیس CIA، سازمان اطلاعاتی امنیتی آمریکا می‌سپارد، در این مصاحبه که احتمالاً آخرین مصاحبه او در مقام وزیر دفاع نیز خواهد بود، تأکید کرده که همچنان معتقد است سران تهران در پی دستیابی به سلاح‌های اتمی‌اند و به این هدف خود نزدیکتر هم شدند. آقای گیتس گفت به نظر او این دیدگاه عمومی وجود دارد که سران تهران در پی رسیدن به مرحله‌ای هستند که اصطلاحاً مرحله آستانه خوانده می شود، آستانه تولید سلاح‌های هسته‌ای، به این معنا که هرچند در عمل سلاح اتمی تولید نکردند، اما به این قابلیت و توانایی دست یافتند که هر آن اراده کنند به سرعت به سوی تولید بمب اتمی گام بردارند. آقای گیتس بیدرنگ یادآوری می کند که اثبات این دیدگاه و البته تأیید آن دشوار خواهد بود و در نتیجه باید فرض کرد که جمهوری اسلامی به سلاح‌های اتمی دست یافته است. برنامه هسته‌ای ایران که سران جمهوری اسلامی بر صلح‌آمیز بودن آن همواره تأکید کردند، سالهاست که زیر ذره‌بین جامعه بین‌المللی جای گرفته است. آقای گیتس می‌گوید به نظر او آستانه واقعی و اصلی نقطه و زمانی است که سران جمهوری اسلامی آنقدر اورانیوم اندک غنی شده داشته باشند که به اخراج آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران بیارزد و سپس اورانیوم را تا حد لازم برای کاربرد در بمب‌های هسته‌ای تقلیز و غنی کنند و به چند بمب هسته‌ای دست یابند. به نظر آقای گیتس پرسش اصلی این است که سران تهران در چه نقطه و چه زمانی دست به چنین کاری خواهند زد و البته این نکته را نیز نباید از یاد برد که سران تهران برای کاربرد اورانیوم غنی شده در حد بالا، یعنی در حد بیش از 80%، باید به سلاحی مناسب نیز دست یابند. با این همه آقای گیتس که از اشاره به هر گونه ایجاد اختلال در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی سرباز می‌زند، معتقد است که درهای گفتگوی اتمی با تهران را تا 2-3 سال دیگر می‌توان باز نگاه داشت.
علیرضا طاهری گزارش می‌داد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
67 استاد دانشگاه، روزنامه‌نگار، نویسنده، هنرمند و فعال حقوق بشر در خارج از کشور در نامه‌ای به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران نوشتند که قصد جمهوری اسلامی از مخالفت با سفر او به ایران جلوگیری از بازبینی و بررسی جنایات علیه حقوق بشر در ایران است. در این نامه که روز چهارشنبه برای احمد شهید، گزارشگر ویژه در امر حقوق بشر در ایران ارسال شده، آمده است ضمن استقبال از تعیین وی به این سمت آمده است، تجاوزات جمهوری اسلامی ایران به حقوق بشر و فجایعی که نسبت به اعضای مخالفان حکومت صورت می‌گیرد به سطح بی‌سابقه ای رسیده است. پایان نقل قول. داریوش آشوری، مهرانگیز کار، کاظم علمداری، رضا براهنی، منصور فرهنگ، حسین قاضیان، رامین جهانبگلو، عباس میلانی و نگره توحیدی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی و یکی دیگر از امضا کنندگان این نامه در این باره به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌دهد.
هدف این بوده که با گزارشگر ویژه حقوق بشر همکاری بشه. من به عنوان یکی از امضا کنندگان این نامه اطلاع دارم که بسیاری از کسانی که این نامه امضا کردن با خانواده های قربانی ها در ارتباط هستند، فعالان حقوق بشر هستند، اساتیدی هستند، مسائل ایران رو از نزدیک دنبال کردن و خواستن به نوعی با توجه به اینکه جمهوری اسلامی به هیچ وجه همکاری نمیکنه با به حساب گزارشگر ویژه حقوق بشر، بنابراین اعلام آمادگی کردن که میتونن با ایشون همکاری کنن، مثلا ایشون رو در ارتباط قرار بدن با خانواده اعدام شدگان، شکنجه شدگان، کسانی که مورد تجاوز قرار گرفتن و بدین طریق به نوعی جامعه مدنی ایران با این گزارشگر همکاری بکنه.
آقای کشتگر، در نامه این 67 استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر ایران به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد اومده که قصد جمهوری اسلامی از مخالفت با سفر او به ایران جلوگیری از بازبینی و بررسی جنایات علیه حقوق بشر در ایران هست. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
من معتقدم که اون چی که در زندان‌های جمهوری اسلامی اتفاق می‌افته بدون تعارف از مصادیق جنایت علیه بشریته. فکر کنیم که فقط کهریزت نیست. مسائلی که اتفاق افتاده در بسیاری از پستوها و زیرزمینی‌ها و شکنجه‌گاه‌ها تو مناطق مختلف علیه هم مخالفان سیاسی هم علیه اقلیت‌های مذهبی به بدترین شکلی اتفاق افتاده و روز به روز هم تشدید شده. بنابراین جمهوری اسلامی در وضعیت نیست که اجازه بده به گزارشگر ویژه حقوق بشر که این جنایت ها رو ببینه. بنابراین شخصا معتقدم که با توجه به این اون چی که در این نامه آمده کاملا دقیق هست و درست هست و جمهوری اسلامی زیر بار این که گوشه ای از این جنایات بخواد روشن بشه و در معرض افکار عمومی جهانی قرار بگیره نخواهد رفت. کما اینکه آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه پیشاپیش اعلام کرده که سیاست ما این نیست که به گزارشگر ویژه حقوق بشر اجازه بازدید از زندانهای ایران رو بده.
آقای کشتگر، امید امضا کنندگان این نامه از نوشتن نامه چه هست؟ امیدوار هستید که چه اتفاقی بیفته؟ چرا که در خود نامه نوشته شده که فشار روزافزون بین المللی مقامات جمهوری اسلامی را مجبور به تجدید نظر در این تصمیم امیدوار هستند که بکنه. تصور میکنید آیا این امید محقق میشه؟
ببینید، اون چه مسلمه فعالیت طرفداران حقوق بشر و آزادی در ایران مؤثر هست، بایستی با این امید مرتبا فعالیت کرد و تلاش کرد و حالا که یه همچو گزارشگری سازمان ملل تعیین کرده، به نوعی بایستی همه ایرانی ها باش هر جوری که میتونن همکاری بکنن، پشتیبانی بکنن و سعی بکنن که فشار بین المللی بر جمهوری اسلامی افزون بشه. خب طبیعتا وقتی که سنبه پرزور باشه در برخی از عرصه ها میتونه عقب نشینی بکنه، کما اینکه در سالهای گذشته جمهوری اسلامی دو تا گزارشگر ویژه حقوق بشر را پذیرفت، هرچند که اون گزارشگران نتونستن به تمام گوشه ها و ابعاد نقض حقوق بشر در ایران پی ببرن و دسترسی به همه جا نداشتن، اما مؤثر بود.
علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد. و اما رسانه‌ها و مطبوعات داخلی ایران از بازداشت دهمین متهم پرونده تجاوز در خمینی شهر خبر دادند. همزمان غلامرضا انصاری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، هم گفته محاکمه متهمان این پرونده آغاز شده و پس از صدور حکم به صورت ویژه در دیوان عالی کشور بررسی می شود تا برای سایرین عبرتی باشد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
غلامرضا انصاری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، میگوید روند دادرسی و محاکمه متهمان پرونده تجاوز در خمینی شهر آغاز شده و حکم این افراد هم به زودی صادر خواهد شد. آقای انصاری اقدام این افراد را عملی ناپسند و مستحق برخوردی شدید توصیف کرده و گفته است روند دادرسی متهمان را تا زمان اجرای حکم دنبال خواهد کرد تا این امر عبرتی شود برای دیگران. از 16 متهم پرونده تجاوز در خمینی شهر تا کنون 10 تن بازداشت شدند و تعدادی از آنها به اقداماتشان اعتراف کردند. یکی از این متهمان با نام منصور در اعترافاتش ماجرا را اینطور شرح داده که آن شب بعد از اینکه با دوستانش در باغ مجاور محل میهمانی مشروبات الکلی مصرف کردند، با دستمال صورتشان را پوشانده و به باغ محل میهمانی حمله کردند. او در ادامه توضیح داده که پس از ضرب و شتم مردان به همراه دوستانش زنان را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده و سپس از محل فرار کردند. رئیس کل دادگستری استان اصفهان روز پنجشنبه گفت 4 تن از افرادی که در باغ بودند زن و شوهر و مابقی هم دوست و آشنا بوده و مشروبات الکلی هم مصرف نکرده بودند. در حالی که موسی سالمی امام جمعه خمینی شهر چند روز پس از این رویداد گفته بود که آنهایی که مورد تجاوز قرار گرفتند برای پارتی و شرابخوری به خمینی شهر آمده بودند، آنها با این کارها عده‌ای را تحریک کردند و باید در جای خودش به این موارد هم رسیدگی شود. آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید قم هم دلیل افزایش جرم و جنایت و تجاوز را بدحجابی و اختلاط زنان و مردان توصیف کرده است. اما سوال اینجاست که مقصران واقعی متجاوزان هستند یا به گفته امام جمعه خمینی شهر این افراد حاضر در باغ بودند که با رقص و پایکوبی این افراد را تحریک کردند. مهرداد درویشپور جامعه شناس مقیم سوئد از عوامل وقوع تجاوز در ایران میگوید.
علت اصلی این تجاوزهای گسترده و لجام گسیخته در جامعه ایران باید در این چند محور جستجو کرد. یک، محرومیت جنسی بسیار گسترده در اون جامعه و فقدان آزادی جنسی که بتونن افراد به گونه ای سالم به نیازهای جنسی خودشون پاسخ بدن. دو، وجود یک فرهنگ بسیار بسیار خشن مردسالار که زن رو بی‌مقدار میدونه. سه، اصولا نوعی جامعه وقتی با هنجارهای درخوری روبرو نباشه، ناهنجاری اجتماعی در جامعه به اشکال گوناگون بروز میکنه و به گمان من این تجاوزها به نوعی مثل یک شرایط جنگی هست که هیچ قانونی حکم فرمان نیست و بنابراین یک چنین وضعیتی رو ایجاد میکنه این ناهنجاری اجتماعی که در جامعه‌ای که نه قانون تضمین کننده حقوق زنان وجود داره نه سلامت اجتماعی در جامعه وجود داره، تجاوزها به عنوان یکی از خشنترین چهره‌های مردسالاری در جامعه گسترش بیشمار پیدا میکنه.
آنطور که رئیس کل دادگستری اصفهان گفته، متهمان پرونده تجاوز در خمینی شهر سابقه شرارت، آدم ربایی و تجاوز به عنف دارند. با اینکه بر اساس قانون مجازات اسلامی مجازات متجاوز به عنف اعدام است، اما با این حال طی یکی دو ماه گذشته رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران از چندین پرونده تجاوز در کاشمر، خمینی شهر و شهرستان لیوان در استان گلستان پرده برداشتند.
از تازه ترین خبرها پیرامون پرونده تجاوز در خمینی شهر میشنیدید در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد. اما در اینجا فرصتی هست تا سری بزنیم به صدای چند شنونده رادیو فردا که با ما تماس گرفتند و نظراتشون رو با ما و با شما در میون گذاشتند.
خواستم بگویم آقای احمدی نژاد، سخنم با آقای احمدی نژاد است. شما اولا که خواستید رأی بیاری کامل شدید میگوید که مسائل را با مردم در میان میگذارم. الان همون حرفی میزنید، چرا در میان نمیگذارید؟ این چه حرفی است که از ملت پنهان میکنید؟ چون الان موقعیت در خطر افتاده، این فرمایش را میدید فردا یاد میرفت و تمام میشه رفت.
من یکی از کارمندای ریاست جمهوری هم که 5 سال بازنشسته شدم، حقوق و مزایای من نمیدن. من دیگه هر چی دار و ندارم فروختم، کلی هم زیر قرض رفتم. این عدالت احمد نژاد داره؟ فقط همین. خدا خود
بدی حزب کمونیست، بدی حکومله، بدی حزبای کمونیست، بدی مجاهدین، زنان طلبا، دموکرات، اینا بشان بدی تا یاد بگیرن. هر کس میان نیفتن دنبالش مملکت بدن دستش، که به جان و مال و ناموس رو هم رحمه میکنند. ناموسشان برباد کردند، با فجیتنی وقت بچهاشان کشتند. صحبت امرو را پخش کنید برای حزبایی که در خارج هستند.
ما شنیدیم که بنی صدر میگفت احمدی نژاد انتخابات ایرانی نیست. چرا نیست؟ احمدی نژاد قلب هر ایرانی است و ما افتخار میکنیم به رئیس جمهوری چون احمدی نژاد.
این پیام رو به آقای رئیس جمهور محترم برسونید. شما باید در همه حال صداقت داشته باشین و همه چیز رو به اطلاع مردم برسونید، نه اینکه تهدید شما باشه وقتی که موقعیت شخصی شما گروهتون به خطر میفته بخواین با مردم در میون بذارین. چقدر همتون دغلکارین و پنهانکارین، برای چی باید اینطوری باشه؟ صداقت داشته باشین.
سلام، من علی هستم، از دبی تماس میگیرم. میخواستم بگم هر چی ما ملت ایران میکشیم از زیر سر انگلیساست و همه هم اینو میدونن. اگه صدای منو پخش کردین خیلی مردین.
مشاهدات شما، نظرهای شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 2042-02-21-12-41-13.
اگر هم به جای تلفن خواستید برای ما اسمس بزنید، شماره اسمس گیر پیامگیر رادیو فردا هست 2420-603-87-41-50. و اما معاون رئیس جمهوری یمن در یک مصاحبه که روز پنجشنبه انتشار یافت اعلام کرد که جراحات علی عبدالله صالح آنقدر شدید است که نمیتوان زمانی برای بازگشت او از عربستان تعیین کرد. جزئیات بیشتر را از گزارشگر رادیو فردا در دبی سام هدا بشنویم.
عبدالربوح منصور هادی، معاون رئیس جمهور یمن، که از زمان سوء قصد علی عبدالله صالح در 13 خرداد ماه گذشته وظیفه ریاست جمهوری یمن را بر عهده دارد، در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفت که یک تکه چوب قفسه سینه صالح را شکافته و صورت، بازوها و بالاتنه او را دچار سوختگی کرده است. هادی گفت قرار بود صالح پیامی برای مردم یمن بفرستد، اما گزارش‌های بعدی حکایت از این داشت که صالح آنقدر مریض است که نمی‌تواند از او فیلمبرداری کرد. در این مصاحبه هادی مشکلات به وجود آمده از اعتراضات مردمی بر علیه حکومت صالح را چندان مهم ندانست و گفت که علی عبدالله صالح در یمن 3 میلیون طرفدار دارد. جمعیت یمن حدود 24 میلیون نفر تخمین زده می شود. معاون رئیس جمهور یمن به همکاری مقامات آمریکایی با نیروهای نظامی این کشور اشاره کرد و گفت که آمریکایی‌ها در ردیابی گروه‌های تروریستی به مقامات یمنی کمک می‌کنند. هادی در مورد حدود اختیارات خود گفت که از سوی دولت یمن اختیار دارد تا پیشنهاد صلح سازمان ملل متحد را که ناظر بر ریاست جمهوری صالح تا زمان برگزاری انتخابات جدید در آن کشور است امضا کند. در ماه‌های گذشته صدها هزار یمنی به خیابان‌های صنعا و دیگر شهرهای یمن ریختند و خواستار برکناری علی عبدالله صالح از قدرت و برگزاری انتخابات تازه در آن کشور شدند. بنا به گفته گروه‌های پزشکی و حقوق بشر در یمن، در درگیری‌ها بین نیروهای دولتی و تظاهرکنندگان تاکنون بیش از 350 نفر کشته شدند. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی‌باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترینگ خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین: info@radiofarda.com.
و در اینجا با اعلام ساعت 10:24 شب در ایران نوبت میرسه به برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران که همکارم مراد ویسی اون رو تهیه و اجرا میکنه.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتوانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمامی
روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گزینه اینه. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا. ما فرض مقدمه
8 تیر سال روز کشته شدن محمد کچوئی رئیس زندان اوین در سال 1360 است. محمد کچوئی که خود از زندانیان سیاسی در دوران حکومت پهلوی بود، بعد از انقلاب 1357 به ریاست زندان اوین منصوب شد. زندان اوین پس از انقلاب نیز کماکان محل نگهداری زندانیان سیاسی بود و در سال 1360 که محمد کچوئی کشته شد، بخش عمده ای از بازداشت شدگان وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران نیز در زندان اوین نگهداری می شدند. صدای اسدالله لاجوردی، دادستان وقت انقلاب و رئیس بعدی زندان اوین را می شنوید هنگام سخن گفتن درباره زندان اوین.
ما زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی دارن و با نظام جمهوری اسلامی جنگ مسلحانه می کنن. بنابراین در داخل زندان اوین بیشترین آمار از سازمان منافقینه و بعدم مارکسیست هایی که با نظام جمهوری اسلامی جنگ مسلحانه می کنن.
در اواخر تابستان 1360 که اختلافات مجاهدین خلق و حکومت ایران به اوج خود رسید، مجاهدین خلق شروع به ترور مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی کردند. در ششم تیر علی خامنه‌ای امام جمعه تهران ترور شد. در هفتم تیر محمد بهشتی رئیس دیوان عالی کشور و دبیر کل حزب جمهوری اسلامی همراه با شمار دیگری از مسئولان ارشد نظام در انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی کشته شد. روز هشتم تیر نیز محمد کچوئی در محوطه زندان اوین کشته شد. محمد کچوئی موقعی کشته شد که همراه با آیت الله محمدی گیلانی حاکم شهر وقت دادگاه‌های انقلاب و نیز اسدالله لاجوردی دادستان وقت در حال بحث با یکدیگر در محوطه زندان اوین بعد از انفجار حزب جمهوری اسلامی بودند. مخالفین جمهوری اسلامی معتقدند در آن جلسه تصمیم گرفته شد که تعدادی از زندانیان وابسته به مجاهدین خلق در محوطه زندان اعدام شوند. ضارب کچوئیان محمد افجعی از اعضای مجاهدین خلق بود. مجاهدین معتقدند وی نفوذی آنها در دادستانی بوده، اما جمهوری اسلامی معتقد است او تواب بوده و علارغم اینکه صبح هشتم تیر به او مشکوک شده و اسلحه‌اش را گرفته بودند، اما او به اسلحه کمری دست یافته و قصد کشتن همزمان محمدی گیلانی، لاجوردی و کچوئی را داشته، اما فقط کچوئی در تیراندازی او کشته شد. محمد افجعی طبق روایت رسمی جمهوری اسلامی پس از تیراندازی تلاش کرد تا خود را از یک ساختمان سه طبقه به پایین بیاندازد، اما او زخمی شد و به بیمارستان منتقل شد، اگرچه کمی بعد درگذشت. پس از ترور محمد کچوئی، محمد رضا سعادتی عضو ارشد مجاهدین خلق که قبلا محاکمه و به 10 سال زندان محکوم شده بود به اتهام تحریک زندانیان به شورش و نیز تشویق افجعی برای کشتن محمد کچوئی بار دیگر محاکمه و محکوم به اعدام شد. عبدالکریم لاهیجی که در سال 58 وکیل محمد رضا سعادتی بوده این واقعه را چون این توضیح می‌دهد.
جمهوری اسلامی بخصوص از زمانی که اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب شد، به لحاظ اینکه اینها در زندان شدیداً با مجاهدین جنگ سیاسی داشتند، آدمایی مثل عسکر اولادی، مهدی عراقی، اسدالله لاجوردی توی اون به اصطلاح جبهه مخالف بودند، اینها کمر بسته بودند که سعادتی رو بکشند. سال 60 پس از ماجرای انفجار دفتر حزب جمهوری و در روزهایی که متاسفانه هر روز 30-40 نفر رو در زندان اوین اعدام می‌کردن، اسدالله لاجوردی که کینه شخصی با مجاهدین و سعادتی داشت، در پی یکی از تروری که در داخل زندان اوین محمد کچوئی رئیس زندان اوین رو کردن، اومد برای سعادتی یه پرونده مجدد درست کرد و به اتهام این که سعادتی در این ترور دست داشته، او رو 2 مرتبه به اصطلاح محاکمه کردن و اعدام کردن.
با
اعلام ساعت 10:29 دقیقه شب در ایران به پایان این مجله شبانگاهی نزدیک می‌شویم. هانا کاویانی هستم و ساعت پایانی پنجشنبه شب رو خوب براتون آرزو می‌کنم.